با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 14. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این فصل نگاهی به پایان ایام مصیبت عظیم خواهیم انداخت. یوحنا بره را می‌بیند که بر فراز کوه صهیون ایستاده و همراه او 144,000 نفر بودند که نام او و نام پدرش بر پیشانی آنها نوشته شده بود. اکنون به بررسی این فصل ادامه می‌دهیم. ایمان دارم که این 144,000 نفر همان افرادی هستند که در فصل 7 دیدیم که بر آنها مهر زده شد. گرچه میپذیرم مسائلی در ارتباط با این دیدگاه وجود دارد. اما مانند سه دوست دانیال که از کوره آتش بیرون آمدند، از ایام مصیبت عظیم عبور کردند. دقت کنید که بره همراه با آنان بر کوه صهیون ایستاده است. با اینکه او در اینجا به عنوان بره است، ولی او شبان نیز هست. به یاد آورید که او با 144,000 نفر شروع کرد و همراه با 144,000 نفر نیز از ایام مصیبت عظیم عبور نموده و حتی یکی از آنان را گم نکرد. دوست من، در زمان ما نیز وقتی فشارهای شیطان ما را به زمین می‌زند، عیسی مسیح زنده و پیروز آماده کمک به ما است. من و شما بایستی او را بهتر بشناسیم و او باید هر روز جایگاه بیشتری را در زندگی ما داشته باشد. من با تجربه شخصی خودم یقین دارم که شخص خداوند عیسی مسیح پاسخ همه چیز است. البته وقتی گفته می شود عیسی مسیح پاسخ است، باید توجه کرد که این موضوع وابسته به سؤالی است که پرسیده می شود. اما مطمئنن او پاسخ مشکلاتی است که انسانها تلاش می کنند با روش‌های گوناگون راه حلی برای آنها پیدا کنند. افراد متفاوت به شما می گویند که اگر از روش‌ها، قوانین و اصول آنها پیروی کنید، می توانید مشکلات زندگی خود، خانواده، کار یا کلیسای خود را حل کنید. شک ندارم تا کنون در ارتباط با این امور تعالیم گوناگون و فراوان وجود داشته، ولی با این وجود ایمانداران تجربیات روزانه بسیار کمی را در ارتباط با زندگی پیروزمند دریافت می کنند. مشکل واقعی امروز چیست؟ ما نیاز به روش نداریم، به مسیح نیاز داریم. نیاز داریم که او را به طور واقعی و قابل درک بشناسیم. نیاز داریم به او نزدیکتر شویم. آخرین مرتبه که به او گفتید دوستش دارید کی بوده است؟ او به شما گفته است که دوستتان دارد و شما نیز بایستی به او پاسخ دهید. در مکاشفه فصل 14 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: از آسمان صدایی شنیدم که مانند صدای آبشار و غرش شدید رعد و صدای سرود چنگ نوازانی بود که چنگ‌های خود را می‌نواختند. آنها در برابر تخت و در حضور چهار حیوان و پیران سرود تازه می سراییدند. آن سرود را هیچ کس نمی توانست بیاموزد، مگر آن 144,000 نفر که از تمام دنیا خریده و آزاد شده بودند. شنیدم. یوحنا فقط بیننده این حوادث و اتفاقات نیست، بلکه شنونده هم هست. 144,000 نفر در گروه سرودخوانان آسمانی هستند که در دوره حکومت هزار ساله مسیح حضور خواهند داشت. دوست من، آیا تا کنون سرود گروهی از سرودخوانان را شنیده اید که از 144,000 نفر تشکیل شده باشد؟ خب، تا این زمان زمین با آسمان هماهنگ نبود، اما در اینجا سلطه شیطان به پایان رسیده، زمین و آسمان با هم هماهنگ شده و خداوند را می سرایند. وقتی دوره حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح برقرار شود، میان موجودات آسمانی خدا و دنیای زمینی هماهنگی ایجاد خواهد شد. اکنون وضعیت دنیا درست نیست، ولی در آن روز همه چیز درست خواهد شد. آن 144 هزار نفر سرود جدید را خواهند آموخت و با سرودخوانان آسمانی برای خداوند سرود خواهند خواند. صدایی شنیدم که مانند صدای آبشار و غرش شدید رعد و صدای سرود چنگ نوازانی بود که چنگهای خود را می نواختند. خدا چنگ نوازان خود را در آسمان دارد، در حالی که 144 هزار نفر بر روی زمین بر کوه صهیون هستند. این چنگ نوازان موسیقی آسمانی زیبایی را خواهند نواخت. 144 هزار نفر که از تمام دنیا خریده و آزاد شده بودند. آنان جز افرادی هستند که به دوره حاکمیت هزار ساله مسیح وارد خواهند شد. ایشان به آسمان بالا برده نمی شوند. به یاد آورید که این تصویری از دوره حاکمیت مسیح بر روی زمین است و این افراد بر روی زمین زندگی خواهند نمود. افراد نجات نیافته در آن زمان بر روی زمین نخواهند بود و زندگی نخواهند کرد. آن سرود را هیچ کس نمی توانست بیاموزد مگر آن 144 هزار نفر که از تمام دنیا خریده و آزاد شده بودند. هیچ کس بجز افرادی که نجات یافته و آزاد شده اند نمی توانند سرود حمد و ستایش برای خدا بخوانند. امیدوارم این حقیقت را بسیاری از رهبران گروه های سرود کلیسایی در زمانی که اکنون زندگی می کنیم درک کنند. اشتیاق آنان را می فهمم که علاقه دارند همه افراد در مراسم کلیسایی سرود بخوانند. ولی وقتی در مراسم نجات یافتگان و نجات نیافتگان در کنار یکدیگر حضور دارند، نبایستی از نجات نیافتگان درخواست کنند که سرودهای نجات و آزادی را بخوانند. اگر از یک نجات نیافته بخواهید سرودی را بخواند که به آن اعتقاد و باور ندارد و یا حتی متن و معنای روحانی آن سرود را درک نمی کند، او را تبدیل به یک دروغگو کرده اید. در مزمور 107 آیه 1-2 نوشته شده است: خدا را سپاس بگویید زیرا که نیکوست و محبت او پایدار است. آنانی که به وسیله خدا نجات یافته اند بگویند که خداوند آنان را از دست دشمنانشان رهایی داده است. دوست من، هیچ کس بجز آنانی که نجات یافته اند نمی توانند واقعا بگویند خدا نیکوست. به همین دلیل امروز نیاز به مسیحیتی داریم که حقیقت را بگوید. نیاز داریم که بگوییم خدا نیکوست. اما در دوره حاکمیت هزار ساله مسیح، زمین و آسمان در یک هماهنگی عالی و باشکوه خواهد بود. چه تفاوتی در اینجا با فصل 13 می‌بینیم که زمین در مخالفت و شورش بر ضد خدا تحت هدایت جانوران وحشی، یعنی ضد مسیح است. در اینجا آرامش و آسایش خاطر را تحت هدایت بره، یعنی مسیح می‌بینیم. در مکاشفه فصل 14 آیه 4-5 می‌خوانیم: اینها مردمانی هستند که خود را با زنها نیالودند و از روابط زناشویی امتناع کردند و هر جا که بره می‌رود به دنبال او می‌روند. آنها برای خدا و بره به عنوان اولین نمونه از میان انسانها خریداری و آزاد گشتند. هیچ دروغی در لبهای ایشان یافت نشد و بی نقص و بی عیب هستند. اینها مردمانی هستند که خود را با زنها نیالودند و از روابط زناشویی امتناع کردند. این موضوع چه معنایی دارد؟ می تواند یک معنای روحانی یا واقعی داشته باشد و به عقیده من هر دو معنا مورد نظر می باشند. ایام مصیبت عظیم یک زمان پر از رنج ها است و این 144 هزار نفر از آن ایام سخت عبور کردند. زمانهای غیر عادی اوضاع و شرایط غیر عادی را ایجاد می کنند. به همین دلیل آنها ازدواج نکردند. حتما داستان افرادی را شنیده اید که در زمان جنگ نامزد داشتند ولی هیچگاه از جنگ بر نگشتند تا زندگی مشترکی را به عنوان زن و شوهر شروع کنند. یا افرادی که به تازگی ازدواج کرده بودند ولی باید به جنگ می رفتند ولی هیچگاه باز نگشتند تا فرزند خود را ببینند. در زمان جنگ اوضاع زندگی غیر عادی است و بسیاری از پسران و دختران آرزو می کنند که کاش ازدواج نکرده بودند. در ایام مصیبت عظیم نیز وضعیت دنیا آنچنان وحشتناک و دشوار است که عاقلانه تر این خواهد بود که کسی ازدواج نکند. شاید به یاد آورید که ارمیای نبی نیز در یک زمان سخت و پر از مشکلات، یعنی در زمان اسارت قوم خدا در بابل زندگی می کرد. به علت آن زمان تاریک خدا ازدواج کردن را برای او ممنوع کرد. در کتاب ارمیا فصل 16 آیه 1 الی 4 چنین می خوانیم: خداوند بار دیگر به من گفت تو نباید در چنین جایی ازدواج کنی و صاحب فرزندی شوی. به تو خواهم گفت که چه بلایی بر سر کودکانی که در اینجا به دنیا می آیند و به سر والدین آنها خواهد آمد. بیماری مهلکی همه آنها را خواهد کشت و کسی برای آنها ماتم نخواهد گرفت و اجسادشان را دفن نخواهد کرد. بدنهای آنها مثل توده‌های کود بر روی زمین جمع می شود. آنها یا در جنگ کشته می شوند یا از گرسنگی خواهند مرد و بدنهای آنها طعمه پرندگان و حیوانات وحشی خواهد شد. خداوند ما عیسی مسیح در ارتباط با مادران در ایام مصیبت عظیم در انجیل متی فصل 24 آیه 19 چنین گفته است: آن روزها برای زنهای آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. من و شما اکنون در زمانی زندگی می کنیم که معمولاً ازدواج کاری قابل احترام است و به انجام آن تشویق می شویم. اما دستور خدا به نوح که ازدواج کند و زمین را پر از جمعیت سازد به سختی می تواند کاربردی برای زمان حاضر داشته باشد که دنیا با خطرات افزایش جمعیت روبرو است و ایمانداران می توانند ببینند که به پایان این دوران نزدیک می شویم. در طی ایام مصیبت عظیم تأکید بیش از حد بر روی سکس و امور جنسی خواهد بود و آشکار است که امور غیر اخلاقی و شهوت پرستی حاکم خواهد شد. این 144 هزار نفر خود را از آلودگی به گناهان در ایام مصیبت عظیم دور نگه داشتند. اکنون از دید روحانی نیز بررسی می کنیم. زناکاری در عهد عتیق یک معنا و مفهوم روحانی نیز داشت و به عنوان زنای روحانی عنوان می شد. مثال معروف را در این رابطه در کتاب حزقیال فصل 16 می بینیم که خادم خدا قوم اسرائیل را متهم به خیانت و زناکاری می کند که همان بت پرستی است. این 144 هزار نفر خود را همچنین از عبادت آن حیوان وحشی و مجسمه او در ایام مصیبت عظیم دور نگه داشتند. پس این موضوع که اینان مردمانی هستند که خود را با زنها نیالوده‌اند و از روابط زناشویی امتناع کرده‌اند، شاید هم از نظر روحانی و هم از نظر واقعی مورد نظر باشد. این یک توضیح مناسب و قابل درک است. آنها برای خدا و بره به عنوان اولین نمونه از میان انسانها خریداری و آزاد گشتند. این سخن یک اشاره مشخص به قوم اسرائیل دارد. در رومیان فصل 11 آیه 15 الی 16 چنین نوشته شده است: زیرا اگر رد شدن آنها سبب آشتی جهان با خدا شد، برگشت آنان چه نتیجه‌ای جز رستاخیز از مردگان خواهد داشت؟ اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده باشد، بقیه آن نیز مقدس است و اگر ریشه درخت تقدیس شده باشد، شاخه هایش نیز مقدس است. بنابراین قوم اسرائیل به طور کلی و این 144 هزار نفر به طور خاص به عنوان اولین نمونه معرفی شدند. من ایمان دارم که آنها جایگاهی بی نظیر را در حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح خواهند داشت. آشکار است که آنها پیشتازان همراه با بره خواهند بود زمانی که او برمیگردد تا حاکمیت خود را برقرار کند، همانطوری که در مکاشفه فصل 19 خواهیم دید. هیچ دروغی در لبهای ایشان یافت نشد به این معنا است که آنها در آن دروغ بزرگ حیوان وحشی وقتی معجزات دروغین را انجام میداد سهیم نشدند. آنها تحت تأثیر دروغ او قرار نگرفته و سقوط نکردند. به یاد آورید که خداوند عیسی مسیح گفت که اگر امکان فریب دادن برگزیدگان بود، آنها نیز فریب می‌خوردند. اما ایشان فریب نخوردند و دروغ نگفتند. بی نقص و بی عیب هستند. آیا آنان بی عیب و بی نقص می باشند چون از ایام مصیبت عظیم عبور کرده و در طی آن خالص و پاک شده اند؟ نه، آنها بی عیب و بی نقص هستند چون با عدالت عیسی مسیح پوشیده شده اند. و دوست عزیز، این روشی است که من نیز از این طریق به آسمان خواهم رفت. من به بهشت آسمانی نخواهم رفت به این دلیل که فکر می کنم خوب و نیکو هستم، چون می دانم که خوب و نیکو نیستم. اکنون با خودخواهی و غرور خود به من نگاه نکنید و مرا تحقیر نکنید، چون شما نیز خوب و نیکو نیستید. هر دوی ما گناهکاریم که فقط توسط لطف و فیض خدا نجات یافته ایم. اعلام پیام انجیل جاودانی در مکاشفه فصل 14 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را به حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان و به همه ملل و قبایل و زبانها و امتها می‌رسانید. او با صدای بلند فریاد می‌زد: از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه‌ها را آفرید پرستش نمایید. فرشته دیگر در اینجا یک تغییر اساسی در شیوه ارتباط و مکالمه خدا با زمین را آشکار می‌کند. این فرشته یکی از 6 فرشته‌های دیگری است که در این فصل در آیات 8، 9، 15، 17 و 18 عنوان شدند. در دوران ما انجیل به انسان‌ها سپرده شده است و فقط آنها پیام رسان انجیل می باشند. فرشتگان مایلند پیام انجیل را اعلام کنند، ولی به ایشان چنین اجازه ای داده نشده است. در ابتدای ایام مصیبت عظیم انسانها پیام رسانان خدا هستند، همانطوری که در ارتباط با 144,000 نفر آشکار است. حتی 2 شاهد نیز با وجود قدرت‌های موافق طبیعی نتوانستند در برابر شیطان ایستادگی و پایداری کنند، ولی آنها از محدوده فعالیت‌های شیطان بیرون برده شدند. در عهد عتیق فرشتگان نیز در کنار انسان‌ها پیام رسانان خدا بودند. در عبرانیان فصل 2 آیه 2 نوشته شده است: صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان ثابت شد که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با مجازات لازم روبرو می شود. در ایام مصیبت عظیم زمانها و اوضاع آنچنان سخت و شدید هستند که فقط فرشتگان می توانند پیامهای خدا را به تمام دنیا اعلام کنند. فرشتگان نابود نشدنی هستند. در وسط آسمان در حال پرواز دیدم. این سخن زمانی برای بعضی منتقدان کتاب مقدس مضحک به نظر می رسید. اکنون برای نسلی که از طریق ساتلایت ها برنامه های رادیو تلویزیون را دریافت می کنند و به سفرهای فضایی می روند، امری امکان پذیر است و چنین سخنی در کلام خدا مضحک نیست. وسیله ارتباط جمعی مدرن مانند رادیو، تلویزیون و اینترنت، امروزه آنچنان سریع اخبار روز را پخش می کنند که هر اتفاقی که در گوشه ای از دنیا بیفتد به طور گسترده در تمام دنیا قابل دیدن و شنیدن است. حتی می توان حوادث و اتفاقات را به طور زنده مشاهده کرد. پس فرشته ای که یوحنا در اینجا عنوان می کند که در وسط آسمان در حال پرواز است، در خدمت یک مرکز خبری در دنیاست که به تمام دنیا مژده جاودانی را میرساند. منظور از مژده جاودانی چیست؟ میدانیم که کلمه انجیل به معنای مژده یا خبر خوش میباشد. آیا این فرشته انجیل یا خبر خوش را اعلام میکند؟ بله. برای کسانی که فرزندان خدا میباشند خبر خوش است، ولی برای غیر ایمانداران خبر بد خواهد بود. از خدا بترسید پیام این مژده جاودانی است. این پیام انجیل است. نویسنده یک کتاب امثال سلیمان گفت که ترس خداوند ابتدای حکمت است. در واقع فرشته به قوم خدا میگوید حکیم باشید و هوشیار، چون لازم است که از خدا بترسید. خدا شما را با فیض خودش نجات می دهد، ولی این زمین را داوری خواهد نمود. این دعوت نهایی خدا است قبل از اینکه عیسی مسیح برای داوری بازگردد. اعلام حکم داوری بر بابل. در این فصل خدا دوباره اشخاصی را که در کتاب مکاشفه ظاهر خواهند شد برای ما آشکار می کند. ولی اکنون برنامه‌ای را که دارد بیشتر توضیح خواهد داد و توضیحات مشخص‌تری می‌دهد. در مکاشفه فصل 14 آیه 8 می‌خوانیم: آنگاه فرشته دیگر یعنی فرشته دوم ظاهر گشت و فریاد برآورد: بابل بزرگ، آن زنی که تمام ملت‌ها را مجبور کرده است از شراب شهوت و زناکاری او بنوشند، منهدم شد. بابل مرکز حکومت شیطان از همان ابتدا بوده است. در بابل بت پرستی شروع شد. سمیرامیس زن نمرود بود. بعضی از مفسران فکر می‌کنند که او مادر نمرود بود که با پسرش یعنی نمرود ازدواج کرد. او ملکه شهر بابل بود که بعداً تبدیل به امپراتوری بابل شد. و او بود که داستانی ساختگی را رواج داد که توسط آن تمام نظام و اندیشه بت‌پرستی شروع شد. در این داستان گفته می شود که سمیرامیس از تخمی در رود فرات به دنیا آمد و رشد کرد. با پرستش سمیرامیس، اصل خداوندی و الوهیت زن در بت‌پرستی معرفی و نمایان شد. این موضوع آشکار می کند که بابل، سرچشمه مذاهب دروغین و کاذب بوده است. بابل بزرگ منهدم شد. فرشته دوم ظاهر شده و آنچه را اعلام می کند که انجام خواهد شد، ولی به صورتی می گوید مثل اینکه به انجام رسیده است. مانند تاریخ گذشته، انجام شدن این موضوع در آینده مطمئن است. آشکار است که شهر بابل در ایام مصیبت عظیم دوباره ساخته خواهد شد. به نظر من شهر بابل بازسازی می شود، ولی نه در همان محلی که قبلن بود و داوری خدا بر آن خواهد آمد که در این رابطه در کتاب اشعیا فصل 13 نیز نبوت شده است. در اشعیا فصل 13 آیه 11 در ارتباط با مجازات حکومت بابل چنین نوشته شده است: خداوند می گوید من بلایی بر زمین نازل می کنم و تمام مردمان شریر را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد. من مغروران را حقیر و متکبران و ظالمان را تنبیه خواهم کرد. دوستان عزیز، در برنامه آینده به بررسی این فصل ادامه خواهیم داد.